به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا. بخش سوم. کلیسای خدای قادر مطلق.
این گروه همچنین به عنوان سائقه شرقی نیز شناخته می شود. کلیسای خدای قادر مطلق در تعالیم خود به عصر پادشاهی هزاره اشاره می کند که پس از فاجعه های پیشگویی شده در کتاب مکاشفه در انجیل خواهد آمد. برگرفته از دانشنامه ویکیپدیا، عنوان میلنیالیسم زیر بخش اشتولوژی. در رابطه با این کلیسا، مطالب و مدارک هولناکی از دانشنامه ها و مقالات مختلف ارائه شده و اصل اساسی این گروه این است که عیسی مسیح به زمین بازگشته و در حال حاضر به صورت یک زن چینی زندگی می کند. نام سائقه شرقی به انجیل متا باب 24 آیه 27 اشاره دارد. این آیه چنین می گوید: زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده و تا مغرب ظاهر می گردد، آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. حال در اینجا به برخی از مطالب و هشدارهایی که در ارتباط با این گروه نقل شده اشاره می گردد. سایت اسرائیلی کهلا نیوز به تاریخ 24 نوامبر 2020 میلادی در مورد این فرقه چنین هشدار می دهد: کلیسای خدای قادر مطلق که با نام سائقه شرقی نیز شناخته می شود، یک فرقه شبه مسیحی است که در سال 1991 میلادی در چین تأسیس شد. در آن سال زنی به نام یانگ شیانگ بین شروع به انتشار مکاشفات نبوی در میان کلیساهای خانگی کرد که ادعا می کرد این مکاشفات از روح القدس آمده است. در همان سال مردی به نام ژائو ویشان به او پیوست و به سرعت رهبر اصلی گروه کوچک او شد. در سال 1992 میلادی ژائو اعلام کرد که یانگ شیانگ بین نه تنها یک نبی است، بلکه او بازگشت دوم عیسی مسیح به زمین و تجسد خدای قادر مطلق است. در سال 1995 میلادی این گروه در چین ممنوع شد و در سال 2000 میلادی ژائو و یانگ به ایالات متحده مهاجرت کردند و پناهندگی سیاسی دریافت کردند. از آن زمان آنها در نیویورک زندگی کرده و این جنبش را هدایت می کنند. این فرقه که به سرعت در حال گسترش است، اکنون میلیون ها پیرو در سراسر جهان دارد و به نظر می رسد که اکنون هدفشان ایمانداران مسیحی عبری زبان در اسرائیل است. آنها از کلمات و مفاهیم کتاب مقدسی استفاده می کنند، اما آیات کتاب مقدس را از متن خارج کرده و معنی آنها را تحریف می کنند. آنها افراد بی سواد، ایماندارانی که فاقد کتاب مقدس هستند و کسانی که درک خوبی از کتاب مقدس ندارند یا به راستی عیسی را نمی‌شناسند هدف قرار می‌دهند. در اینترنت تعداد زیادی ویدئوهای موسیقی و تعلیمی تولید شده توسط این گروه همگی به زبان عبری وجود دارد. به وضوح برخی از اعضای تیم آنها سخنرانان بومی عبری هستند. به نظر می رسد که کلیسای خدای قادر مطلق حتی تلاش کرده است تا بر انتخابات سال 2019 میلادی اسرائیل تأثیر بگذارد. اما توییتر ده ها حساب کاربری مرتبط با آنها را مسدود کرد. پایان مقاله سایت کهلا نیوز. در دانشنامه ویکی‌پدیا درباره این گروه چنین آمده: این گروه ضد تثلیث است و شکلی از هزار سال گرایی را تعلیم می دهد. این گروه مکاشفات خدای قادر مؤنث خود را منتشر می کند. بیشتر آنها در کتاب کلمه در جسم ظاهر می شود جمع آوری شده اند. این گروه ضد کمونیست است و اژدهای بزرگ سرخ در کتاب مکاشفه را با حزب کمونیست چین معادل می داند. این کلیسا تاریخ بشریت را به عنوان طرح مدیریت 6000 ساله خدا توصیف می کند که به سه مرحله تقسیم می شود. عصر شریعت، زمانی که خدا به عنوان یهوه اسرائیل را هدایت کرد. عصر فیض، زمانی که خدا به عنوان عیسی مسیح بشریت را نجات داد اما طبیعت گناه آلود آن را از بین نبرد. و عصر پادشاهی که در سال 1991 میلادی آغاز شد، زمانی که خدا در تجسد کنونی خود به عنوان خدای قادر مطلق تمامیت حقیقت را آشکار می کند و برای رهایی انسانها از گناهشان کار می کند. پایان بخشی از دانشنامه ویکی‌پدیا. از جمله حملاتی که در چین توسط اعضای این گروه انجام شد و سرکوب گردیده است را دانشنامه ویکی‌پدیا تحت عنوان ایسترن لایتنینگ یاد می کند.
حملات نانیانگ در سال 1998 میلادی.
از 3 اکتبر تا 10 نوامبر 1988 میلادی، دو عضو مدعی صاعقه شرقی، لیو شونتینگ و ژائو فاتینگ، مجموعه ای از حملات و سرقت‌ها را در شهرستان‌های تنگه و شچی در نانیانگ استان هنان انجام دادند. لیو و ژائو با استفاده از چاقو، میله‌های فلزی و پودر آهک 9 نفر را در یک دوره 12 روزه کتک زده، زخمی و مجروح و کور کردند و از آنها سرقت کردند. گزارش شده است که این حملات به دلیل امتناع قربانیان از پیوستن به کلیسا یا ارائه پول به آنها انجام شده است. از 9 قربانی 6 نفر پایشان شکسته و 2 نفر گوش راستشان قطع شد. در 7 مارس سال 2000 میلادی دادگاه مردمی میانی نانیانگ لیو و ژائو را به ترتیب به 18 و 17 سال زندان به اتهام جراحات عمدی و سرقت محکوم کرد.
آشوب‌های مرتبط با قیامت در سال 2012 میلادی.
برخی از اعضای صاعقه شرقی پیشگویی معروف به پیشگویی مایا را پذیرفته و پایان دنیا را برای سال 2012 میلادی پیش بینی کردند. مقامات این اشخاص را به ایجاد شورش و حتی ارتکاب جرایم در سراسر چین متهم کردند. بر اساس گفته امیلی دان، پیش بینی های 2012 میلادی توسط برخی از اعضای فرقه بدون تایید مقامات صاعقه شرقی پذیرفته شد که تأکید داشتند در الهیات آنها پایان دنیا وجود ندارد و اعضایی که اصرار به انتشار پیشگویی مایا داشتند را توبیخ و حتی اخراج کردند. بلافاصله قبل از تاریخ پیشبینی شده پایان دنیا در 21 دسامبر 2012 میلادی، دولت چین 400 عضو صاعقه شرقی را در مرکز چین و تا 1000 نفر از سایر استانهای چین دستگیر کرد. مقامات چینی همچنین ادعا کردند که مین یونگ جون که یک زن مسن و 23 دانش آموز را در مدرسه‌ای در استان هنان با چاقو زخمی کرده بود، تحت تأثیر پیشگویی‌های 2012 میلادی قرار گرفته بود و پس از وقوع حادثه اشاره کرد که اعضای صاعقه شرقی در میان کسانی بودند که این پیشگویی ها را ترویج می کردند.
قتل وشویان در سال 2014 میلادی.
وشویان زنی 37 ساله از ژاویوان شاندونگ که به عنوان فروشنده در یک فروشگاه لباس در یک مرکز خرید کار می کرد، بعد از کار منتظر ملاقات با همسر و پسر 7 سالش در مکدونالد نزدیک آنجا بود. در حالی که وو آنجا بود، گروهی 6 نفره از جمله 1 کودک 12 ساله وارد رستوران شدند. آنها اعلام کردند که مبشر هستند. آنها پس از ارائه پیام مذهبی خود از مشتریان خواستند که شماره تلفن همراه خود را برای تماس‌های آینده ارائه دهند. از وو 2 بار درخواست شد که شماره تلفن خود را بدهد. او امتناع کرد. سپس وو توسط 2 نفر از مبلغان که از تیهایی که گروه با خود آورده بود استفاده کردند مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 1 صندلی به سمت وو پرتاب شد و سر و صورت او زیر پا لگدمال شد. در حالی که یکی از مهاجمان فریاد زد بمیر روح شیطانی، یکی دیگر از گروه رو به سمت مشتریان فریاد می زد هر کس مداخله کند خواهد مرد. این حمله با دوربین ضبط شد و فیلم آن به صورت گسترده در اینترنت به اشتراک گذاشته شد. وو در اثر جراحات در محل حادثه جان باخت. این جنبش توسط رسانه‌های چینی به عنوان خطرناک‌ترین فرقه کشور توصیف شده و از سال 1995 میلادی به طور رسمی در چین ممنوع شده است. مخالفان مسیحی و رسانه‌های بین‌المللی نیز آن را به عنوان یک فرقه و حتی یک سازمان تروریستی توصیف کردند. پایان مطالب دانشنامه ویکی‌پدیا از ایسترن لایتنینگ. پیوند عکس‌ها و ویدیوهای مرتبط را می توانید در آدرس منابع سایت مشاهده نمایید.
ضد هزاره‌گرایی.
در قرن 2 آلوگی، یعنی کسانی که تمام نوشته‌های یوحنا را رد می‌کردند، ضد هزاره بودند، همانطور که کایوس در ربع اول قرن 3 نیز چنین بود. با تأثیر افلاطون‌گرایی، کلمنت اسکندریه و اوریجن پیش هزاره‌گرایی را انکار کردند. به همین ترتیب دیونیسیوس اسکندریه که در سال 264 میلادی درگذشت استدلال کرد که مکاشفه توسط یوحنا نوشته نشده و نمیتوان آن را به صورت تحت لفظی تفسیر کرد. او ضد هزاره ای بود. جستین شهید که در سال 165 میلادی درگذشت که در الهیات خود گرایش های هزاره ای داشت، در گفتگو با تریفوی یهودی فصل 80 به دیدگاه‌های متفاوتی اشاره می‌کند. من و بسیاری دیگر بر باور پیش هزاره‌گرایی هستیم و اعتقاد داریم که چنین چیزی رخ خواهد داد، همانطور که شما مطمئناً آگاه هستید. اما از سوی دیگر به شما خاطر نشان کردم که بسیاری از کسانی که ایمانی خالص و پارسا دارند و مسیحیان حقیقی هستند تفکری دیگر دارند. آگوستین در روزهای اولیه خود پیش هزاره‌گرایی را تأیید کرد، اما بعدها به ضد هزاره‌گرایی تغییر عقیده داد و به همراه پاپ گریگوری کبیر موجب گردید که این دیدگاه محبوبیت بیابد. دانشنامه کاتولیک اشاره می کند که طرفداران باورهای مختلف گنوستیک در قرن 2 که خود به عنوان بدعتگرا تلقی می شدند نیز هزاره‌گرایی را رد کردند. پایان دانشنامه ویکی‌پدیا از بخش هزاره‌گرایی. پیش هزاره‌گرایی که در قرن 19 و 20 رایج گشت، با شروع ابتدایی آن در قرون اولیه متفاوت بود، زیرا در این زمان آنها به دنبال برجسته کردن رهبر یا رهبرانی برای هدایت و آماده کردن مردم تا شروع هزاره می گشتند که این گروه های پیش هزاره‌گرا همانطور که دیدیم و شنیدیم به این شکل دستبندی می شوند: جنبش دانشجویان کتاب مقدس، شاهدان یهوه، کلیسای خدای قادر مطلق در چین.
جنبش میلریت.
جنبش میلریت یک جنبش مذهبی پروتستان در ایالات متحده در اوایل قرن 19 بود که توسط یک کشیش باپتیست به نام ویلیام میلر که دیدگاه هزارگرایانه داشت رهبری میشد. این جنبش به دلیل اعتقادات و پیشبینی‌های خاص میلر در مورد بازگشت دوم عیسی مسیح شناخته می‌شود. ویلیام میلر با مطالعه دقیق کتاب مقدس به ویژه کتاب‌های دانیال و مکاشفه به این باور رسید که بازگشت دوم مسیح در حدود سال 1843 یا 1844 میلادی اتفاق خواهد افتاد. در مقاله‌ای به قلم پول کرول از سایت گریس کمیونین اینترنشنال این واقعه چنین شرح داده می شود. در 22 اکتبر 1844 میلادی حدود 100 هزار مسیحی در تپه‌ها، مکان‌های تجمع و مراتع گرد هم آمدند. آنها با نفسی بریده و شادی بی‌پایان منتظر بازگشت خداوند و نجات دهندهشان عیسی مسیح بودند. این جمعیت به خاطر ادعای نبوی یک کشاورز و فرد عادی باپتیست از شمال نیویورک به نام ویلیام میلر گرد هم آمده بودند. او مطمئن بود که از مطالعات خود بر روی کتاب مقدس دریافته که عیسی مسیح در آن روز باز خواهد گشت. تاریخ پیشبینی شده ویلیام میلر برای بازگشت فرا رسیده بود. جمعیت منتظر که عمدتاً در شمال شرقی ایالات متحده جمع شده بودند، با امید به آسمان نگاه می کردند و ساعتها به تدریج سپری می شد. با نزدیک شدن به شب، اضطراب زیادتر شد. سپس ساعت نیمه شب فرا رسید و هنوز مسیح باز نگشته بود. مردم هرچه بیشتر بیقرار می شدند. در ساعات اولیه تاریکی جمعیت ناامید و متعجب شروع به پراکنده شدن کردند. وقتی روشنایی روز 23 اکتبر رسید، مشخص شد که مسیح آنطور که انتظار می رفت باز نخواهد گشت.
نبوت نادرست و عواقب آن.
این امید نابود شده به عنوان ناامیدی بزرگ شناخته شد. در کتاب آن هنگام که دیگر زمانی نخواهد بود، مورخ پول بویر مثالی از ناامیدی عمیق میلریتی ها ارائه می دهد. به گفته یکی از ایمانداران ناامید، امیدها و انتظارات ما نابود شد و روحی از گریه بر ما حاکم شد که قبلاً هرگز تجربه نکرده بودم. ما گریه کردیم و گریه کردیم تا طلوع سحر. وقتی عیسی به آن صورت که انتظار می رفت باز نگشت، بسیاری از کسانی که امیدوارانه منتظر بازگشت نجات دهندهشان بودند، ایمان خود را کاملا از دست دادند. برخی از آنها امید خود را از دست ندادند و در نهایت یک توهم دیگر را جایگزین قبلی کردند. آنها ادعا کردند که مسیح باید به طور نامرئی در سال 1844 میلادی آمده و وارد قدس الاقداس آسمان شده تا داوری نهایی بر جان مسیحیان را آغاز کند. بسیاری به سادگی به کلیساهایی که از آنها آمده بودند بازگشتند. بیشک آنها از چیزی که به عنوان یک خیال پوچ شناخته شده بود، گیج، مضطرب و خجالت زده بودند. میلر پس از ناامیدی بزرگ مطالعات نبوی خود را رد کرد و در سال 1849 میلادی درگذشت. هر یک از پیروان باقی مانده بر سر اختلافات عقیده و دکترین از هم جدا شدند. در نهایت گروه‌های مختلفی از کمپ میلریتی سر برآوردند، از جمله شاهدان یهوه و ادونتیست های روز هفتم. در واقع فاجعه اکتبر 1844 میلادی دومین ناامیدی بزرگ برای پیروان تقویم و پیشبینی میلر بود. او قبلاً اعلام کرده بود که بازگشت عیسی مسیح در حدود سال 1843 رخ خواهد داد. یک سال آمد و سپری شد و مسیح باز نگشت. ادعای نبوی میلر شکست خورد و بسیاری را ناامید کرد. سپس کسی اشاره کرد که او تغییر از قبل از میلاد به بعد از میلاد را در نظر نگرفته است. بنابراین محاسبات او یک سال اشتباه بوده است. میلر سپس تاریخ بازگشت عیسی را به یک سال بعد، یعنی 22 اکتبر 1844 میلادی منتقل کرد. اما ناامیدی بزرگ دوباره برای هزاران پیرو که اموال خود را بخشیده بودند و با ایمان منتظر بودند رخ داد، آن هم برای هیچ و پوچ. ویلیام میلر مانند همه مسیحیان اشتیاق آمدن پادشاهی خدا را داشت. با این حال این اشتیاق توسط او به باوری غلط تعبیر شد که بازگشت مسیح در زمان او و در تاریخ مشخصی رخ خواهد داد. میلر فکر می کرد که او در کتاب مقدس پیشگویی هایی را کشف کرده که اگر به طور منطقی مطالعه شوند می توانند تاریخ دقیقی برای بازگشت عیسی ارائه دهند. مطالعات و محاسبات او از پیشگویی های مختلف مانند پیشگویی 70 هفته در دانیال باب 9 و 2300 روز باب 8 او را به تاریخ 22 اکتبر برای بازگشت مسیح رساند. پایان مقاله The Great Disappointment از پول کرول. پول کرول در مقاله خود به نکاتی اشاره کرد که بعدها به واقع در تاریخ الهیات مسیحی آمریکا، به خصوص تفکر بازگشت ثانویه مسیح و تعیین تاریخ دقیقی برای آن نقش داشت. از جمله آنها آغاز رگه نبوتی آمریکا و تأکید بر عبارت بازگشت قریب الوقوع است. این دو مطلب بدین شرح هستند که از ادامه همان مقاله شرح داده می شوند.
رگه نبوتی آمریکا.
باورهای نبوی مانند اعتقاد میلر در میان برخی از مسیحیان و مذهب عامه آمریکا به شدت جای پیدا کرد. جنبش میلریتی دهه 1830 و 1840 میلادی یک رویداد منحصر به فرد نبود. میلر و سایر رهبران جنبش او در حالی که از ایالت‌های شمالی عبور می‌کردند، مخاطبانی آماده یافتند که به انواع ایده‌های نبوی درباره چگونگی و زمان بازگشت عیسی اعتقاد داشتند. پدیده میلری یک جنبش مفرد نیست، بلکه در فرهنگ پیش هزاره‌ای یا پرمیلنیالیست که در میان بسیاری از مسیحیان محبوب است رشد کرد. ده ها هزار مسیحی، افراد عادی، در آن زمان مشتاق بودند که از باورهای میلر یا طرح‌های نبوتی پیشگویانه دیگر پیروی کنند، همانطور که بویر از دیوید رو مفسر تجربه میلری ها نقل می کند. میلری ها از آن جهت که از دیگران متفاوت بودند جذاب نیستند، بلکه به این دلیل که خیلی شبیه همسایگانشان بودند. برگرفته از کتاب آن هنگام که دیگر زمانی نخواهد بود صفحه 82. هیجان در پیشگویی های فرضی که مشخصه میلری ها بود در قرن های 19 و 20 و تا زمان ما به ویژه تحت یک روش تفسیری متفاوت از پیشگویی به نام دیسپنسیشنالیسم یا دیسپنسیشنالیزم ادامه داشت. اکثریت علاقمندان به پیشگویی های جریان دیسپنسیشنال از تعیین تاریخ دقیق برای بازگشت عیسی اجتناب کردند، اما با این حال از پیشگویی های کتاب مقدس به عنوان یک الگو برای دیدگاه های خود درباره زمان آخر استفاده می کنند. آنها معمولاً ادعا می کنند که آمدن او نزدیک و در نسل ما واقع خواهد شد. آنها معتقدند که دوره بعدی از برخورد خدا با بشریت با ربوده شدن آغاز خواهد شد، زمانی که مقدسان مسیحی به آسمان رفتند و بقیه بشر پشت سر گذاشته می شوند.
بازگشت قریب الوقوع واژه کلیدی است.
در دیدگاه تفکیکگران دوره ها، نشانه های زمان همیشه در میان ما وجود دارند، در حالی که معمولاً از تعیین تاریخ اجتناب می شود، اما همیشه به مسیحیان گفته می شود که باید آماده باشند، زیرا ربوده شدن ممکن است در هر لحظه رخ دهد. زمان پایان همیشه در همین لحظه است، با این حال ممکن است تاریخ دقیق را ندانیم. بسیاری از اصولگرایان و انجیلی ها و سایر مسیحیان هنوز بر این باورند که پیشگویی های کتاب مقدس باید به چنین شیوهی مکاشف گونه و فرضی تفسیر شوند. آنها معتقدند که اگر این تفسیر به درستی انجام شود، پیشگویی های کتاب مقدس می توانند به ما بگویند که چه اتفاقاتی در آینده نزدیک در زندگی ما رخ خواهد داد. اما همچون محاسبات ناموفق ویلیام میلر، تمام این حدس و گمان درباره پایان عصر اختراع ذهن‌های ممتاز ولی مغشوش است. مسیحیان بهتر است به یاد داشته باشند که بزرگترین ناامیدی در تاریخ 22 اکتبر 1844 میلادی رخ داد. ساختار نبوی ویلیام میلر به نظر منطقی و مبتنی بر کتاب مقدس می آمد، اما اثبات شد که آن چیزی جز یک سراب نبوده است. پایان مقاله The Great Disappointment از پول کرول.